أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، وصلى الله على نبيه الأعظم محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اللهم صل و سلم و زد و بارک على صاحب دعوت النبویه و سولت الحیدریه العصمت الفاطمیه و الحلم الحسنیه و شجاعت الحسینیه و العبادت السجادیه و المعاصر الباقریه و الاثار الجعفریه والعلوم الكاظميه والحجج الرزويه والجود التقويه والنقاوه النقويه والهيبه العسكريه والغيبه الالهيه الحجه الهاد المهدي. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بهم نتولى من اعدائهم نتبرا الى الله.
امروز روز قدس بود. الحمد لله الذي هدانا لهذا و ما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. خدای متعال خودش فقط پاداش این مردم مؤمن و وفادار و فهیم و بصیر رو بده. امروز واقعا در کل کشور یک تعبیر آقا تعبیر کاملا درستی، یک حماسه عظیمی به پا شد. واقعا یک حماسه عظیم، علارغم تمام این شیطنت هایی که در داخل میکنن، علارغم مشکلاتی که هست، علارغم خیلی مسائل ابهاماتی که نسبت به این مسائل جهان اسلام هنوز هست تو کشورمون، ولی خدای متعال چجوری دل های مردم رو امروز هدایت کرد. علاوه بر اینکه ماه مبارک رمضان بود و بالاخره محدودیت های ماه مبارک رمضان و اینها البته خوب بود، هوا الحمدلله خنک بود، اکثرش هم که ابری بود، خیلی آفتاب اذیت نکرد، اما خود این درگیری ساعتی دیشب، من از راهپیمایی کوتاه قم گفتم، اون راهپیمایی 22 بهمن تو حرم تموم میشد، راهپیمایی قدس امروز دیگه از میدان مطهری تا مصلا بود، یه نسبتاً مقداری بیشتر از راهپیمایی های روز 22 بهمن طولانی، یه مقداری طولانی تره، البته اونم خیلی نه ولی خوبی مقداری طولانی تر بود. از جاهای مختلف حالا مردم می اومدن اطراف حرم و اطراف مصلا و اینها هم که از خیابونهای اطراف پسه بود، اونایی هم که حتی با ماشین میخواستن بیان و اینها بالاخره باید راه‌های طولانی رو پیاده می‌اومدن. مصلا که پر شده بود، بیرون مصلا هم همینطور. الحمدلله امروز هم مهمان خوبی داشتیم ما، هم اون نماینده حماس در قم سخنرانی خوبی داشت، کوتاه ولی خوب، موجز. نمایندگی مقام معظم رهبری در سپاه همیشون هم حاج صدیقی هم صحبت کردن، خطبه هم که حاجی بوشهری تلاوت کردن. این امروز مجموعاً حالا قوم خودمون خیلی خیلی خوب، الحمدلله الحمدلله از این امتحان سربلند بیرون اومدن مردم. کار خیلی زیادی نشده بود برای مردم، خیلی کاری نشده بود توجیه کنن، تبلیغ خاصی بشه، نه همین رسانه عمومی و رسانه ملی که مقداری این چند روزه، البته خب خبرها رو قطعا مردم دنبال کردن تو این دو سه هفته، مشکلاتی که ایجاد کردن اینها برای عرضم به حضورتون که مسجد الاقصا یورشی که به نمازگزاران بردن و بعد در این مسجد الاقصا هم تعداد زیادی رو دستگیر کردن، هم مجروح کردن، هم به شهادت رسوندن. این اتفاقات پشت سر هم دیگه و اتفاقات دیگه ای هم که حالا در کرانه باختری و در همون مناطق 48 و همه اینها رو با هم دیگه کنار هم بذاریم، این حماسه رو پر رونق کرد. برکت ماه مبارک رمضان، این کاری که امام کرد واقعا یک کار ماندگار، یک اثر باقی، یک باقیات و صالحات برای حضرت ایشون. این که خب حالا روز قدس شما شب قدر بود دیگه، داشتیم شعار مکبر اسرائیل میدادیم توی مصلا، اون جمعیت چند هزار نفره اجتماع شب قدر مصلا، اونجا من عرض کردم شرایط قدس یه شرایطیه که ما فلواقع هر روزمون هر روز قدسه، یعنی اصلا اینجور نیستش که بگیم یک روز در سال اونم مثلا جمعه آخر سال، دیگه معنا نداره. امروز هم من دیدم توی این بیان عربی مقام معظم رهبری برای حالا برادرای خواهرای عرب زبانمون در پیام امروزشون هم عین این عبارت رو مقام معظم رهبری هم فرمودن که ما تمام روز سالمون مادامی که این جنایت‌ها ادامه داره، این اشغال ادامه داره و این وضعیت ادامه داره، تمام سالمون روز قدسه، هر روزمون روز قدسه. مثل این که هر روزمون روز عاشوراست، هر جامون کربلاست به خاطر. حالا این موضوع خیلی موضوع خاصی بود امروز امسال، همونطور که آقا فرمودن روز قدس متفاوتی بود، مردم هم واقعا متفاوت به شکل دیگری حضور پیدا کردن، خیلی کم نظیر بود، واقعا کم نظیر بود. این هم باعث دلگرمیه و هم این که بالاخره دشمنان رو میترسونه. همین الان آیاتی که الان از سوره حشر الان تلاوت کردیم راجع به ترسی که در دل دشمنانه، چه یهود چه نصارا، خصوصا یهود، و ترسی که در دل منافقینه. ما برعکس ها تو میدان رزم، حالا انشالله دوستانی که خب اهل رزم بودن که بودن، یا جاهای معصوم و رفقای دیگهی که بودن اگر در جمعمون هستن، خودشون بهتر میدونن، حتما تصدیق میکنن. انصافا توی میدان رزم اتفاقی که برای یک مجاهد میفته، برای یک رزمنده میفته، همون وعده الهیه که هو الذی انزل السکینة فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا. یعنی واقعا خدای متعال قلب مؤمن رو آرام میکنه، بعد ایمانش هم افزایش پیدا میکنه. شما الان اون سیطره رژیم اشغالگر قدس بر اون مناطق، خصوصا مناطق اولیه اشغال، 74 سال این اشغال، 74 سال محدودیت ها، 74 سال این خفقان. بعضیا به مردم میخوان القا کنن، مردم شما صبر نکنید، بس دیگه، ما نظام دینی نمیخوایم، مشکلات رو ببینید. با ما تازه 40 سال حکومتمونه، تازه 1% مشکلات مردم فلسطین رو نداریم، ما اینجا حکومت خودمونه با همه فراز و نشیبش. بالاخره مسئولین گوشه و کنار، کسی بلد باشه بلد نباشه، کاردان باشه کاردان نباشه، خائن که حالا توشون کمتر پیدا میشه، ولی خب بالاخره نفوذی تو این دستگاه ها وجود داره، نفوذی ها ضربه بزنن نزنن، جریان ها گروه ها، همه اینها رو با هم جمع کنیم، مصیبتی که ما میکشیم کجا، مصیبتی که مسلمانان فلسطین دارن میکشن کجا، برادرانمون دارن میکشن کجا، اصلا قابل مقایسه نیست هیچ جوره. بعد مردم رو دعوت میکنن به این که مثلا صبر نکنید، بیایید و بالاخره یه انقلاب جدید و یه طرح نوعی و برگردیم، از اول قانون اساسی رو تغییر بدید و مثلا رهبری رو چه کنید و چه کنید چه نکنید، باورهای مردم رو متزلزل میکنن. 74 سال اونجا مبارزه است، توی این مناطق مبارزه است. حالا آقا اسم مناطق رو هم دونه دونه بردن، این واقعاً اتفاقاتی که توی این مناطق داره میفته 74 ساله، شوخی نیست. بعد شما میبینید امروز جوانهای فلسطینی در همون قالب مقاومت، آدم احساس میکنه اینها تازه امروز حرکت کردن، انقدر با نشاطن، انقدر قدرتمندن، انقدر روحیه مبارزه دارن. واقعا خیلی فرق میکنه. سال گذشته مقام معظم رهبری بهشون فرمود حرکت کنید، امسال مقام معظم رهبری حرکتشون رو تصدیق کردن تو این صحبت امروز. خدا شاهده انقدر قبطه مبارزین و مجاهدین فلسطین و مقاومت رو خوردم امروز. مثلا اینجوری قلب نایب امام زمان رو شما خوشنود بکنید، چی دیگه میخواید؟ خود این مثلا شما پاداشتون رو گرفتید امروز. حرکت های جهادی مردم فلسطین در سرزمین های 48، راهپیمایی های اردن در قدس شرقی، این جریان اخیر دفاع از مسجد الاقصا، رزمایش غزه، کل فلسطین امروز در تعبیر اون بیانات مقام معظم رهبری خطبه عربی، کل فلسطین شده صحنه مقاومت، صحنه مبارزه. سال گذشته آقا فرمودن حرکت کنید، شما یه اقدامی انجام بدید. چقدر لذت داره. امسال ببینی این دستور نایب امام زمان انجام شده، یک پارچه فلسطین شده میدان مبارزه. حالا مقام معظم رهبری از مردم ما تشکر میکنن، واقعا هم باید از مردم تشکر کرد، ولی انصافا کار اصلی رو دارن اونها انجام میدن. کار اصلی رو داره جبهه مقاومت انجام بده. این دیگه اگر این حمایت ما اگه بخواد نباشه، دیگه خدا حق داره هر عذابی که میخواد بر سر ما نازل کنه. دیگه چی میخواییم؟ یه اتفاقی که امروز در فلسطین افتاده، در این جبهه مقاومت افتاده، که واقعا این اتفاق کم نظیریه. من میگم کم نظیر چون اگر نظیری داشته باشه اطلاعی نداشته باشم، و الا بی نظیر. اونم اینه که الان تو تمام این جبهه مقاومت، تو همه این مناطق، از اون مناطقی که سالهای اول اشغال شده تا این مناطق دیگه، تا بعضی کشورهای اسلامی دیگه، یک اصل الان داره گفتمان میشه، اونم تداوم مبارزه است. اصلا کسی دیگه به سازش، کسی دیگه به معامله فکر نمی کنه. شما سال قبل یادتونه ما داشتیم دعوا می کردیم سر این همین پیمان نامه کارتر ملعون، سر قصه معامله قرن. اصلا اسمش روش بود، معامله قرن، یه تفاهم نامه‌ای. بعضی کشورهای عربی هم که متاسفانه دیدید سرانشون اومدن پذیرفتن. پارسال نگرانی بود سر این موضوع، مقاومت کنید. ما میخواستیم از امت اسلامی سراسر جهان که را مقابل این جریان تحمیل طرح معامله قرن، طرح معامله قرن امریکایی بیستن. الان اصلا فضای امسال نسبت به فضای گذشته، نسبت به فضای سال گذشته خیلی تغییر کرده. اصلا دیگه هیچ کس تحویل نمیگیره کسی اگر از سازش حرف بزنه، واقعا کسی تحویل نمیگیره. وقتی کل عرصه مقاومت فلسطین و حوالیش تبدیل شده به میدان مبارزه، اصلا کسی سازش با اسرائیل دیگه معنا نداره براش. وقتی اسرائیل تو خانه خودش وحشت داره. وقتی از اداره کشور جعلی خودش، رژیم جعلی خودش درمانده، دیگه چه انفعالی. هم توافقات اسلو، هم معامله قهر، هم اون طرح دو دولتی، هم این اتفاقی که اخیراً بعضی از سران کشورهای عربی بهش دامن زدن، بحث عادی سازی رابطه با اسرائیل، که همه اینا حلقاتیه که اسرائیل رو از این مخمصه نجات بده دیگه. هیچ کدومش دیگه جواب نداده. الان حرف اصلی جبهه اسلام، کل این منطقه مسلمین، حرف اصلی مردم ادامه مبارزه است، تداوم مقاومته. میبینیم چقدر پیروزی عجیبیه این. ما الان نمیتونیم متوجه بشیم یعنی چی این اتفاق. اون شستیم اینجا اصلا حسی راجع به مبارزه نداریم، چون اصلا امنیتمون به مورد تهدید واقع نشده، اصلا خبری نیست اینجا. واقعش خبری نیست. و البته اگر خبری نیست، مدیون همین مبارزه ایم. همین رزمندگان مقاومت، همین رزمندگان جبهه اسلام، دشمن اصلی ما رو مشغول خودشون کردن. اینو ما میفهمیم. اگر این جبهه مقاومت امروز فعال نبود، شما باید درگیر میشدید با صهیونیست، شما باید با امریکا درگیر میشدید کف میدون، چون دشمن اصلی شماهایید. شما گفتید قده سرطانی سر اسرائیل بعد از بین بره، 50 سال روی این حرف وایسادید. اصلا کسی فکر میکرد که میتونه اسرائیل رو نابود کنه؟ شما نابودی اسرائیل رو شدنی کردید با انقلاب اسلامی. اونا میدونن مسئله و ریشه انقلاب اسلامی ایرانه، برای همین هم این سال هایی همه دشمنی با شما میکنن. کوچکترینش تحریم هاست، تهدیدهای نظامی که هیچ. سالهای پیشتر اسرائیل مستقیم تهدیدتون کرد، گفت من استانهای شما رو میزنم. اگه شما سامانه موشکی دوربرد رو نداشتید، خورده بودید، خورده بود. یعنی هیچ تردیدی نکنید. بعد الان شما در اوج، یعنی ایران ما در اوج امنیت داره به سر میبره، اونجا بحران، شب و روز بحرانه. و بحرانی یعنی برای به نفع جبهه مقاومت، به نفع جبهه مقاومت. بله، دارن هزینه میدن. مسجد الاقصی هدک که میشه، خب هزینه داره میده، ولی به نفع جبهه مقاومت. اتفاقاتی که داره میرسه واقعا اتفاقات عجیب و غریبیه. جمله‌ای که آقا امروز صحبتشون بود این که واقعا رژیم صهیونیستی دیوانه شده، جنون گرفته، چیکار کنه؟ به 30 سال رسیده، واقعا رسیده. ما نمیتونستیم سالهای پیشتر اینجوری حرف بزنیم رفقا، با سخنرانی نیست. این صحبت‌های امروز مقام معظم رهبری با جوانان فلسطینی، با جبهه مقاومت، ای کاش انقلابی‌های داخلی، بسیجی‌ها، هیئتی‌ها، جوانان ایران، ای کاش اینو آقا، یعنی آقا که دیگه بیانشو فرمود، ای کاش مجموعه ها بیان صحبت های آقا رو برای جوان های داخلی ترجمه کنن، اینو بفهمن چه اتفاقی داره تو دنیا میفته و کیا از جوانان انقلابی ایران سبقت گرفتن. الان میدون دارن دیگه، سبقت گرفتن. بله، یه روزی شما رزمندگان اسلام دفاع مقدس، یه روزی انقلابیین توی جریان انقلاب، یه روزی راجب دفاع حریم اهل بیت، یه روزی اینها حرف اولو میزنن. الان جوانان مقاومت دارن حرف اولو میزنن، جوانای ما نشستن. یه کسی پیام داده بود که مثلا ما توی این صحبت‌های اخیر تو همین مسجد و اینها بحث شده بود سر این که دارن توهین میکنن به آرمان‌های ما، همون مطلبی که آقا فرمود، دارن آرمان‌ها رو تغییر میدن، دارن روایت‌ها رو عوض میکنن، حمله میکنن به باورهای مردم، من جمله اصل و اساسی ترین باور که همین باور ولایته، دارن اینو بهش حمله میکنن. و وقت شما درگیر مثلا این هستید که چند تا مثلا جنس رفته، کی یکی از فامیلای کدوم مسئول مثلا رفته ترکیه خریده آورده، اینا الان موضوعه. بعد اومده بهمون نوشته که نه شماها چرا خود اگر یه نفر از جناح مقابل این کارو میکرد چی کار میکردید؟ به حضرت عباس یه نفر از جناح مقابل هم این کارو میکرد چی کاری نمیکردید؟ مگه نرفتن؟ مگه انجام ندادن؟ این که حالا 4 تا تیکه رفته جنس خریده، اشتباه هم کرده، خود آقای قالیباف هم مخالفت کرده، گوش ندادن؟ مگه هر کسی به هر خانواده‌ای به حالا محور خانوادهش گوش میده؟ امام معصوم بود همسرش گوش نمیداد حرفشو، پیغمبر بود همسرش گوش نمیداد حرفشو، یکی از همسرش. حالا یه فرصتی پیدا کردن بعضی عقده‌ای ها تو این میدون تصفیه حساب بکنن، خود تصفیه حساب کنن. قبلا هم ضربه هاشون تو موقعیت زدن. مثلا از چپ یه نفر رفته بود مثلا 2 تا تیکت سیسمونی خریده بود آورده بود، ما میمادیم رو منبر میگفتیم آی چرا تو رفتی جنس خریدی؟ ما چقدر ارزش داره؟ دارم میگم با مسئله مهمتره الان اولویت رو بزنجی. بله اگه هیچ اتفاقی نیفتاده بود اینو میشد موضوع ما، اتفاقات مهمتره، مسئله جهان اسلام، قصه فلسطین، مسجد الاقصاس. یه نفر این ماجرا رو دامن نمیزنه، اما وقتی که شروع میشه که اونم واقعا مشکوکه، اصلا واقعا مشکوکه. شما کجا فهمیدید؟ مثلا چجوری شد؟ شما همون دار جا عکس گرفتید، بعد چجوری منعکسش کردید؟ اون تو کی هستی اصلا؟ اصلا تو که این توییتو زدی، تو خودت شخصیتا کی هستی؟ اصلا کجا بودی؟ ریشت همه اینا باید بررسی بشه. ما سرت حالا اینا اصلا مهم یعنی مهمتر اینه که جنانان انقلابی از آرمانهای خودش نگهداری بکنه. زمانی که دارن امامشو میزنن نره دنبال کاسه بشقاب، دارن امامشو میزنن. حالا توی این ماجراها، توی کوران این فضاها و اینها، یه دفعه مقام معظم رهبری یه بابی رو باز میکنه. مگه آقا دیدار نداشت با دانش جوانان دانشجو؟ مگه تو اوج پرداختن به این موضوع آقای قالیباف و دیگران نبود؟ چرا یک کلمه مقام معظم رهبری حرف نزد؟ خب معلومه این اولویت نیست. تا کی میخواد جریان انقلابی، به اصطلاح انقلابی، فاصله خودشو اینقدر با امام نگه داره؟ اینقدر فاصله آدم با امامش میگیره؟ چند درصد صحبت هایی که دانشجوها با آقا کردن، انجمن اسلامی و جامعه اسلامی و چه میدونم بسیج و گروه های دیگه که اومده بودن دفتر تحکیم وحدت و اینا، نمایندگانشون که اومدن حرف زدن، چند درصدشون راجب معضلات اصلی بابا 2 سال دانشگاه تعطیل بوده، شماها کجا بودید؟ کی گفته بود شما به خاطر کرونا فعالیت دانشجویتون رو تعطیل کنید؟ بعد از 2 سال تازه الان دانشگاه باز شده، بعد اون وقت 80% 90% حمله های اینا به دولت و مجلسه. بعد آقا فرمود که ببین کنن آقا کوره در میره، مثلا یه آره هرچی شما بگید. نه آقا فرمود حرف بی ادب، ما حرفتون رو پس بگیرید. این اوج بیمعرفتیه دیگه، اوج نشناختن امامه. تو اندازه این هستی که به امام مسلمین بگی حرف تو پس بگیر؟ اندازه این هستی؟ اون آقا آقاست، باید هم با کرامت و بزرگواری برخورد بکنه. یکی نبوده اونجا بزنه تو دهن شما؟ آدم با امامش اینجوری حرف میزنه؟ با امامش آدم اینجوری حرف میزنه؟ تو فکر کردی یه دونه مسئول سیاسی مملکته که هرچی به ذهنت رسید، به دلت رسید، هرچی به زبانت اومد بگی؟ حتی پیشنهادهایی هم که اینها دادن، آقا فرمود حالا پیشنهاداتون رو رفتید مطالعه کردید و بردید این پیشنهاداتو، جوانب قضیه رو دیدید؟ تو این دو سال کرونا من با بعضی از این نهادها، خب ما همیشه میرفتیم دانشگاه دیگه، دائم دانشگاه ها میرفتیم، قبل از کرونا و دانشگاه باز بود. من به بعضی از مسئولین نهادها، همین نهادهایی که اومده بودن حرف میزدن، به بعضی از مسئولینشون در طول این دو سال میگفتم آقا دارید چی کار میکنید الان؟ میگفتن هیچی. هیچی. کرونا اومده، همه مسائل کشور خابیده، تعطیل شده که شما تعطیل شدید. یه دفعه مقام معظم رهبری در 5 دقیقه 10 دقیقه یه مطالبی راجع به صحبت‌های اونا فرمودن، گفتن حالا مطالبی که من برای شما آماده کردم، دریایی از هشدارها و اخطارها و توصیه‌ها و طرح‌ها و دستورالعمل‌ها برای ساختن دانشگاه. یعنی شما برید جمع کنید خودتون رو درست کنید به ساختن دانشگاه، هم مسئولین هم خود دانشجوها و جریان آبی دانشگاه رو درست کنید. راست میگه آقا، دو سال تعطیل کردیدم به چی؟ من به بعضی از این نهادها میگفتم بابا لااقل یه بیانیه بدید. نه کسی نیست، کسی خب چی دیگه؟ چجوری روتون شد بعد از 2 سال تعطیلی بلند شید بری پیش مقام معظم رهبری و بعد هی مطالبه؟ اول گزارش میخواد، بعد خدا تو گزارش بدی چه کردی؟ از جلسه قبلی دستوراتی که از قبل از مقام معظم رهبری گرفتی اول باید گزارش بدی. از جلسه دانشجویی سال گذشته تا الان با مقام معظم رهبری، اگه بوده نمیدونم سال گذشته بود یا نه، از جلسه گذشته تا الان آقا دستوراتی که داد چیکار کردید؟ انجام دادید یا ندادید؟ چیکار کردید؟ اولین گزارش بده، بعد یقه بگیر. اول گزارش بده، اول بگو چه کار کردی؟ بعد یه دفعه آقا اینجا گاردشون با جوانای داخلی چه گاردیه؟ بعد گارد آقا با جوانای مقاومت و جوانای فلسطین چه گاردیه؟ چیزی جز حسرت و قبطه میمونه؟ دقیقاً سال گذشته آقا دستور داد، دقیقاً بر اساس دستور آقا تحرکو بسم الله، دقیقاً بر اساس همین دستور حرکت کردن و الان کل سرزمین های مقاومت تبدیل شد به یک میدان مبارزه. این به این میگن هنر ولایت، به این میگن هنر مدیریت و حکمرانی دینی. نمیدونم حواستون تو صحبت امروز بود یا نه، اون مترجمی که صحبت‌های آقا رو ترجمه میکرد توی این پخش، نه اون بنده خدا چون کلمه به کلمه ترجمه میکنه اصلا نمیتونه حق مطلب رو ادا کنه. کاش کی درخواست میکرد گفت آقا همون صحبت‌هایی که به زبان‌های فلسطینی و مقاومت به عربی گفتی همون رو به فارسی یه بار دیگه بگو ما بشنویم. لحن آقا خیلی مهمه، آیاتی که آقا استفاده میکنه خیلی مهمه. اون داره بنده خدا مترجمه فقط کلمه به کلمه ترجمه میکنه، اینجوری اصلا هیچ حسی انتقال نمیشه، انتقال پیدا نمیکنه. این همه جنایات اسرائیل این چند وقته، هم زندان کردنا، هم کشتنا، هم شکنجه کردنا، هم توهین، هم این حد که مسجد الاقصا، این همه جنایات اسرائیل رو لب باز نکردن خیلی ها. قصه اوکراین که پیش اومد یک ولوله تو جهان افتاد، حالا این داخلی های خودمون که اصلا نهیچی. تازه ما متهم هم می شدیم که آقا چون روسیه است شما چیزی نمیگی. اصلا فهمیدی اصلا داستان اوکراین چیه؟ یه جوونی تو راهپیمایی امروز گفت آقا این من نفهمیدم قصه اوکراین بالاخره چی شد؟ هیچی دیگه، حالا مردم دارن شعار میدن، ما شروع کردیم اینجا تحلیل سیاسی. اصلا هنوز خیلی آب جوان انقلابی ما هنوز متوجه نشده. هر ارتباط این قصه اوکراین دو جلسه دانشجوها آقا فرمودن با نظم نوین جهانی ارتباط داره، این منظور چیه؟ باز امروز ما معظم رهبری به این اصل اشاره کردن و حکمرانی دنیا تغییر پیدا کرده دیگه، عرصه دو قطبی گذشت، بعدش هم تک قطبی، اونم تموم شد. الان یه بحث دیگه است. این دفعه مقام معظم رهبری میفرماد کشور ما و همه کشورهای اسلامی باید نقششون رو در این نظم نوین جهانی جایگاهشون رو پیدا کنن، باید بتونن منافعشون رو در این نظم نوین جهانی که امریکا داره تحمیل میکنه، که صهیونیست داره تحمیل میکنه، منافعشون رو تأمین کنن، نذارن منافعشون، منافع کشورهای اسلامی ضربه بخوره بهش. باید فعال باشن. داستان یه چیز دیگه است. بعضی از کشورها که اصلا سکوت، بعضی هم که اصلا کمک دارن میکنن به اسرائیل که مثل گرگ خونخوار افتاده به جان ملت مسلمان. کدوم مهمتره؟ کدوم مسئله مهمتره؟ بعد یه نکته ای که آقا فرمودن خیلی 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 مهم بود. فرمودن امروز با تروریسم بین الملل، دقت کنید، امروز تنها مجموعه ای که داره با تروریسم بین الملل مبارزه میکنه این جریان مقاومت. این جریان مقاومت نه تنها با تروریسم بین الملل مبارزه میکنه، عراق رو از تو شکم امریکا بیرون آورد. جریان مقاومت عراق رو، سوریه رو از تو شکم داعش بیرون آورد. جریان مقاومت یمن رو رسوند به جایگاهی که عربستانی ها اظهار علنی عجز بکنن. و عربستانی ها نه، یعنی امریکایی ها، چون اتاق جنگ امریکا عربستان با یمن رو دارن افسران امریکایی داره میکنن. این آتش بس دو روزه بود چقدر بود؟ این آتش بس خیلی حرف داشت. جریان مقاومت داره این کارو میکنه. مبارزان اردوگاه جنین، ساکنان غزه، آقا فرمود شما الان جوانانی هستید که پیش رانید. بخشید ما الان کجاییم؟ ما کجاییم؟ جوانای ما کجان؟ انقلابی های ما کجان؟ اهمیت مبارزه با تروریسم بین الملل بالاتره. یا مبارزه باید عروس و دمادی که بلند شدن رفتن ترکیه چهار تا جنس خریدن. کدومش بالاتره؟ من میگم شما چرا ساکتید؟ یا اون زنک بهایی از یه حرف ها و لاتائلاتی که لجن پراکنی هایی که قبلا کرده بود بیان کلیپشو الان بذارن تو میدون شروع کنن موضوع درست کنن. حرف ما رو که الان نبود که، قدیم بود، الان موضوع درست کنن. یه دفعه مقام معظم رهبری به جوانان اردوگاه جنین میگه، به مبارزین غزه میگه، به مبارزین مسجد الاقصا میگه شما امروز پیشران این جبهه مقاومت هستید، یعنی جبهه مبارزه با تروریسم بین الملل. بعد این آیه رو براشون میخونه، ان الله یدافع عن الذین آمنوا. به به، اینا همون مؤمنینن، منم، ماییم، کجای میدان مبارزه ایم؟ به خود بگیریم، به خود ببینیم، به خود بیاییم. طوبا لهم و حسن و مآب. حالا فهمید اهمیت موضوع قدس چیه؟ و شما ببینید عراق و سوریه رو از دهان گرگ در آوردن مثل امریکا کار کی بود؟ جبهه مقاومت. خب جبهه مقاومت کی فرماندهی کرد؟ به غیر از مقام معظم رهبری. یمن کی داره میدان مقاومتشو، همین جبهه مقاومت که الان در یمن داره فعاله، کی داره ادارش میکنه به جز نیروی قدسی هم سپاه، به جز نیروهای ولایت، به جز خود مقام معظم رهبری باز داره فرماندهی میکنه این میدانو؟ و همین الان میادینی که همین الان مهماتی که حاج قاسم سلیمانی جنگ با داعش تموم شد، مهماتی که حاج قاسم سلیمانی جنگ با داعش تموم شد فرمود بردارید اینا رو ببرید غزه. بعضیا اعتراض کردن که این موشکو چرا باید بره غزه؟ الان داره میدان مقاومت رو، امنیتش رو تأمین میکنه غزه. کی داره اداره میکنه؟ این ترهویده کیه؟ ترهویده امام شماست. مسائل داخلی ما خیلی مهمه ها، نمیگی مهم نیست، ولی ای کاش تو صحبت‌های دیروز مقام معظم رهبری مأموریت‌های جهانی و بین‌المللی جوانان و انقلابی‌ها و دانشجوهای فعال داخلی هم بیان می‌شد. چرا نشد؟ دو سال کرونا کرکره رو کشیدیم پایین رفتیم. کی بوده؟ 20 سال پیش، بیشتر از 20 سال پیش مقام معظم رهبری فرمود یک اتفاقی در فلسطین نسبت به جوانان فلسطین مثلا اگر بیفته، جوانان ما در کشور باید فریاد بزنن، اعلام موضع کنن، نظرشون رو بگن. و الان اتفاق نیست، کل جبهه مبارزه حق و باطل الان مبارزه با تروریسم بین الملل، یعنی یهود و نصارای معانده با دین، یعنی استکبار و صهیونیست، کل این جبهه رو داره الان مقاومت اداره میکنه. خب موضع شما چیه؟ داخلی ها، انقلابی ها، هیئت ها، موضوع شما چیه؟ صحبت های امروز عصر آقا تاریخی بود، تاریخی. سالها این اتفاق برای عالم اسلام نیفتاده بود، برای اون منطقه ام القرای اسلامی بیت المقدس نیفتاده بود، برای جبهه مقاومت نیفتاده بود. حتی مبارزه ما با داعش در سوریه و عراق قطعه ای از این پازلی بود که الان شکل گرفته. اینو من عرض می کنم، تحلیلم نمی کنم، دارم این صحبت امروز آقا رو میگم، چون می ترسم بعد از ظهر بعضیا خسته بوده باشن، راهپیمایی رفتن، استراحت کرده باشن، صحبت رو نشنیده باشن، بر خودم واجب دونستم صحبت امروز آقا رو یه دوره کنیم. خدا میخوام بزنم خودم. آقا همون اول بیان گفتن که بله مردم یه حماسه عظیمی آفریدن، روز قدس خیلی خوبی برگزار کردن، ولی من میخوام امروز عربی همه صحبت هم بکنم. اصلا من با شما کاری ندارم، من خواهم برم جبهه. خلأ حاج قاسم رو امروز آقا پر کرد، درست میگه؟ یعنی چنان انرژی، چنان روح، چنان حیات. چجوری میشه آقا نسبت به جوانان انقلابی هم همین گاردو بتونه بگیره؟ چرا نمیشه؟ شما مثل جوانان مقاومت بگید چشم، اطاعت بکنید، اولویتاتون بشه اولویتای آقا، نخواهید آقا رو اداره کنید، اداره بشید، وقت ببینید این ولایت با شما چی کار میکنه، ببینید این ولایت با شما چه کار میکنه. بشید بازوی امام عدل. سلام علیکم بما صبرتم. به خدا من نمیدونم شما جوونا رو نمیدونم، ما با اینکه پیر شدیم خود حاصلمون سیاه شده. امروز کی میگفت حاج آقا چرا بالا وانت نیستی؟ گفتم خب بابا دیگه ماشاءالله این همه جوون، شعاراشو نوشتم، یه 20 تا شعار نوشتم دادم به بعضی از این دوستان برن بگن. گفتم ماشاءالله وقتی هستن که دیگه آدم نمیره جوونا برن. نه آقا شما جوونید. امیدی داد بنده خدا به ما که ما هنوز جوانیم، ولی خب دیگه تموم شد، 50 سالمون دیگه. ولی نمیدونم شما جوانها اندازه ما پیرمردا امروز جوان شدید، روحیه گرفتید، زنده شدید. آدم وقتی رضایت قلبی ولایت رو از لشکرش میبینه، اصلا دیگه تمام درداش تموم میشه، تمام درداش تموم میشه. این ابراز رضایتی که امروز نایب امام زمان از جبهه مقاومت داشتند، این از اعظم نعمتهای الهی تو این عصره. الحمدلله آقا جبهه مقاومت رو داره، ما بریم دنبال کاسه بشقاب خودمون. الحمدلله آقا جبهه مقاومت رو داره. سلام علیکم بما صبرتم. این آیه مال کیه؟ این آیه مال امیرالمومنینه. این آیه مال مجاهدین و مبارزینیه که قیامت وارد میشن. بما صبرتم، صبر صبر در مبارزه است. من نمیدونم شما چقدر به این آقا باور دارید، چقدر کلام این مرد رو هدایت شده از خدای متعال میدونید. هدایت شده بی برو برگرد. خود این آقا راجع به ولایت فقیه فرمود، خود این آقا فرمود امام حضرت امام مصداق این آیه کریمه است، اوحینا الیهم فعل الخیرات، مصداق این آیه کریمه است. آدم با نوع توصیه های مقام معظم رهبری میتونه متوجه بشه اون لشکر ولایت، عده ولایت کجاست، با نوع توصیه ها. خب حالا پیدا کنیم آیه رو. عجب آیاتی. آیه چند بود؟ من چشم‌بندی نیست دا. این آیات قرآنه، نگاه کنید. لهو دعوت الحق والذین یدعون من دونه لا یستجیبون لهم بشیء الا کباسط کفیه الی الماء. لهو دعوت الحق، همین لهو دعوت الحق رو داشته باشید. بریم آیات بعدی. ولی الله یسجد من فی السماوات والارض طوعا و کرها. بریم آیه بعدی، ادامه داره آیه ها. قل من رب السماوات والارض، قل الله. دوباره بریم آیه بعدی، آیه بعدی نه همون آیه. قل هل یستوی الاعمى والبصیر ام هل تستوی الظلمات والنور. بریم آیه بعدی، للذین استجابوا لربهم الحسنى. این سلام علیکم آقا گفت امروز مال کیاست؟ آخه امروز ترجمه کننده داشت ترجمه میکرد، من اول فکر کردم آقا داره همینجوری مطلب، بعد دیدم نه با آقا آیه قرآن خوند، دوباره برگشتم گوش کردم دیدم نه آقا آیه قرآن سلام علیکم به ما صبرتم خوند. حالا به کی مخاطب خدا کیاست؟ للذین استجابوا لربهم الحسنا، اونایی که خوب اجابت کردن. ببینین این حرف مال من نیست، تحلیل من نیست، این قرآنه. اونی که خوب اجابت کنه مخاطب سلام علیکم به ما صبرتمه. خوش به حالتون جبهه مقاومت، خوش به حالتون. اما اون طرف، اون طرفی ها چی؟ والذین لم یستجیبوا له لو ان لهم ما فی الارض جمیعا و مثله معه لافتدوا به اولئک لهم سوء الحساب و مأواه جهنم و بئس المآب. اونی که اجابت نکنه فرمان ولی رو، جهنمشو فقط ترجمه کن، باقیشو ولش کن که اونم مهمه ها، ولی همون جهنمش کافیه برای ما بس. فمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعما انما یتذکر اولو الالباب. اونی که حق رو میشناسه، اونی که اطاعت میکنه از امام، مثل اونی که کوره، اونی که اطاعت نمیکنه بس کیه؟ اعماست، کوره. اونی که اطاعت از ولی نمیکنه کوره. مردی که اومده ولایت امامشو اداره بکنه، چقدر باید آدم بی‌معرفت باشه نسبت به امامش؟ ما نمیدونی ما کی طرفی؟ آقا آقا خیلی با رحم. بله آقا آقان، ما که آقا نیستیم. امیرالمومنین دنبال پیغمبر را میرفت، سنگ میزدن به پیغمبر، پیغمبر برمیگشت یه لبخند به این بچه‌ها میزد. خب بچه‌ها چی بگی؟ بزرگتراشون بهشون گفتن سنگ بزنید، امیرالمومنین هم میخندید رد میشد. یا امیرالمومنین سنگو برمی‌داشت، همونی که سنگو زده بود به پیغمبر می‌خورد، سنگو یه جوری می‌زد به خود اون می‌خورد. و در حجر من حیث جا ما باید علی وار عمل کنیم یا باید پیغمبر باشیم؟ وقتی پیغمبر هست باید علی باشیم. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. به 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 عهد الهیشون وفا کردن، نقض عهد نکردن. جبهه مقاومت. والذین یصلون ما امر الله به ان یوصل و یخشون ربهم یخافون و یخافون یوم و یخافون سوء الحساب. والذین یصلون ما امر الله به، اونایی که وصل شدن به اونایی، به اونی که خدا گفته بهشون وصل بشید، جبهه مقاومت. درست وصل شده. ببین اگر آقا امروز توی این پیام عربی اینا رو کنار هم دیگه نمیگذاش، عقل ناقص من و یکی دیگران هیچ وقت به این نمیرسید. همه اینها رو شما توی پازل ببینی. مبارزین جنینو آتشبار امروز غزه رو کنار تجمعات و راهپیماها و تظاهرات پی در پی مسجد الاقصی تو این سه هفته رو، کنار مبارزه با داعش در عراق، کنار مبارزه با داعش در سوریه، کنار مقاومت و مبارزه در یمن، همه اینها رو توی یه جبهه ببینید. امر الله بهی ان یوصل. محور این مقاومت کیه؟ همین آقایی که امروز چهار کلمه به رزمندگان جبهه مقاومت صحبت کرد. اولا ابراز رضایت کرد از فرمان بریشون، ثانیا دستور عملیات پی در پی رو بهشون داد. آخرین جمله‌ای که آقا فرمود چیه؟ ادامه حضور در میدان عزت و کرامت، ادامه عملیات. الهی فدای شما رزمندگان جبهه مقاومت بشم، الهی فدای شما بشم که آدم زمزمه نمیتونیم، نمیخوایم، باید بریم مذاکره کنیم، صلح کنیم، قطعنامه امضا کنیم، آدم دستتون نمیشنوه. درد و بلای شما بشینه تو جبهه، توی قلب و جان و وجود اونایی که پسمانده های تحمیل قطعنامه 598 به امامن. آهای جوونا بیدارید، همسن و سالای شما نا امروز تو جنین، تو غزه، تو فلسطین، یاد بگیرید چجوری میشه رضایت امامو جلب کرد. یاد بگیرید حزب اللهی ها، یاد بگیرید. یاد بگیرید چجوری میشه لبخند رضایت رو نشاند به لبهای امام زمان، نایب امام زمان و امام زمان. الذين يصلون ما امر الله به ان يوصل و يخشون ربهم و يخافون سوء الحساب و الذين صبروا ابتغاء وجه ربهم و الذين صبروا ابتغاء وجه ربهم. صبر میکنن چرا؟ فقط به خاطر خدا، فقط به خاطر. بذارید فارسیش اینجوری بگم، ترجمهش این نمیشه ها، ولی فارسیش اینجوری بذارید بگم، فقط به خاطر گل روی خدا. ابتغاء وجه ربهم، ابتغاء وجه ربهم. صبر میکنن چون وجه الله این صبر رو میخواد. وجه الله که بقیت الله، امروز بقیت الله، وجه الله امروز امام زمانه. صبر و ابتغاء وجه الله، صبر و ابتغاء وجه الله. جانم چه انتظاری خدا هوا داره؟ تو به خاطر، فقط به خاطر میل ولیت
در راه انجام اوامر ولیت هر چی سختی میبینی صبر کنی، لذت ببری. صبر ابتغاء وجه ربهم و اقام و صلات، ولایت و اقامه میکنن. و انفقوا مما رزقناهم سرا و علانیه. خب این دیگه داد میزنه امیرالمؤمنین سرا و علانیه. خب عرض کردم که این آیه مال امیرالمؤمنین قبل از این که وارد قرآن بشیم. و یدرعون بالحسنت السیئه اولئک لهم عقبت دار، اولئک لهم عقبت دار. بارک الله به جبهه مقاومت، چه جایزه گرفت امروز از نایب امام زمان. اولئک لهم عقبت دار. و یدرعون بالحسنت السیئه، بدی میکنن بهشون ولی اونا عوض بدی خوبی میکنن. جنات و عدن یدخلونها و من صلح من آبائهم و ازواجهم و ذریتهم و ذریاتهم و الملائکتو یدخلون علیهم من کل باب. چی میگن ملائکه بهشون؟ سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. فهمیدی این سلام علیکم آخر پیام عربی امروز مقام معظم رهبری برای چیه؟ چجوری ما باید تشکر کنیم؟ تو رو خدا ای کسی راه داره. ببینید وقتی مقام معظم رهبری دستور دادن آی جوانان انقلابی ارتباط برقرار کنید با جوانان جهان اسلام، الان دیگه راحت میتونستن اینها بهشون تبریک بگن. تحسینشون کنن، تعظیم کنن جوانان مقاومت رو. سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. این جمله من نیست به جوانان مقاومت بگی بابا تو همیشه همین جوری شلوغش میکنی. این جمله امروز آقا بود به جوانان مقاومت، امروز روز قدس. فرمود مردم، مردم ایران حماسه بزرگی آفریدن که با حال روزه و اینها حمایت کردن، کار خیلی خوبی کردن، یه تقدیری کرد. ولی من میخوام امروز با اینا صحبت کنم، با رزمندگان و با جبهه مقاومت و با کل عرب زبانهای دنیا صحبت کنم. با کل عرب زبانهای دنیا اینجوری صحبت کرد. ای خدا، رفقا شما نمیدونم متوجه میشید یا نه، میدونید یعنی چی کل جهان عرب امروز مخاطب این حرفه؟ بعد این رهبر یگانه جهان اسلام به اون رزمندگان مبارز جنین و به اون رزمندگان غزه و به اون رزمندگان فلسطین و به اون رزمندگان مسجد الاقصا بهشون بگه ان الله یدافع عن الذین آمنوا سلام علیکم بما صبرتم. میدونید این حرف یعنی چی با زبان فصیح عربی؟ با زبان فصیح عربی به به. بشر المحسنین، بشر المحسنین ان الله يدافع عن الذين امنوا ان الله لا يحب كل خوان كفور. اینم خطاب مخاطب ان الله يدافع عن الذين امنوا کیان؟ محسنینن. اونجا کیان؟ مبارزینن، مجاهدینن، مؤمنینن، امیرالمؤمنین تو جبهه پیغمبر. قبطه نمیخورید که مخاطب امروز جبهه مقاومت، مخاطب نایب امام زمانتون، پاسخی که خدا به وسیله پیغمبرش
به امیر المؤمنین و رزمندگان اسلام در جبهه پیغمبر اکرم، خطابی که خدا داشت به امیر المؤمنین و رزمندگان در جبهه پیغمبر اکرم رو آقا به جبهه مقاومت بگه، قبطه نمیخوریم؟ به خدا قبطه داره. توبا لهم و حسن و محب، خوش به حالش. پیروزی از این بالاتر. بعدش هم بفرماد که خب حالا ادامه، همینو ادامه بدید، همینو ادامه بدید. دغدغه داخلی چی بود؟ بر نگردم، من خجالت میکشم. ما اینجا مشکل چی داریم؟ اینجا این داخل، تغییر هویت و آرمان زدائی. اونجا چی داریم؟ به پیش حرکت کنید، تحرکو، بسم الله. کی جلوتره؟ آقا فرمود شما جوانان رزمنده جبهه مقاومت پیش رانید. فکر نمی کنم سخت باشه خیلی این معادله حلش. فرمانده یه فرمانده است، فرمانده یه فرمانده است. ما زمانی که توی لشکر بودیم، لشکر 27، 27 محمد رسول الله، نیرو ها که اعزام می شدن می اومدن توی پادگان دو کوهه، تقسیم می شدن که هر کسی بره یه گردانی. قطار می اومد کنار پادگان دو کوهه نگه می داشت، نیرو ها پیاده می شدن می اومدن تو حسینی دو کوهه می نشستن، همه رو خط می کردن. فرماندهان گردان ها از عملیات های گذشته اومدن، اینا اومدن اینجا، بعد نیرو تقسیم کنن، نیرو ببرن. فرمانده گردان ذوالفقار، فرمانده گردان حبیب، فرمانده گردان مالک، فرمانده گردان مقداد، فرمانده گردان عمار، فرمانده گردان سلمان، فرمانده. بعضی از فرماندهان گردان ها، حالا فرمانده گردانم اگه نمی اومد، معاون گردان می اومد. معاون گردان. بعضی از اینایی که می اومدن نیرو ببرن برای گردانشون، چون نیرو تازه نفس اومده، اعزام جدید، بعضی از اینا در به در دنبال نیرو می گشتن. بعضی ها همون دقیقه اول نیروشون تکمیل کرده بودن، رفته بودن. فرقش چی بود؟ فرقش این بود که بعضی از گردانها، گردانهای به قول تعبیر امروز آقا، گردانهای پیشرانن، پیشروان. بعضی گردانها گردانهای پشتیبانن. فرق داره، هر دو مبارزن اما فرق داره. ما تو جلسه دانشجوییمون، این نیروهای جوان انقلابیمون، سلامون علیکم به ما صبرتون و نعم عقبت دار، جایزه نگرفتیم. ان الله یدافع عن الذین، نگرفتیم. شما مصادیق پیشرانهای این جبهه ایدو نگرفتیم، اما اونا گرفتن. جوانان مبارز جنین گرفتن، جوانان غزه گرفتن، جوانان فلسطین گرفتن. قبطه نداره. آقا به ما فرمودن برید دانشگاه ها رو مراقبت بکنید، آقایون مسعودین شما هم بیاید کمک. جوانا، آقای انجمن اسلامی، آقای جامعه اسلامی، آقای بسیج، آقای اتحادیه انجمن اسلامی، فرق نمیکنه، همه تشکلات، نهاد، هیئت، آقایون همتون میدونید چه خبره؟ دارن هویت زدایی میکنن، هویت شما رو دارن از شما میگیرن، دارن آرمان زدائی میکنن. دارن اصول شما رو ازتون میگیرن، باورهاتون رو ازتون میگیرن، اعتقادتون رو بپایید، باورتون رو بپایید، ایمانتون رو بپایید. بعد در رزمندگان جبهه مقاومت آقا چی میگن؟ میگن همین کاری که دارید میکنید، همین مبارزه‌ای که دارید میکنید، همین رو تداوم بدید، درست دارید میرید. فاصله رو فهمیدی؟ فرمانده یکیه. این نگرانی که ما امروز تو داخل داریم خارج نداریم، تو غزه نداریم، تو فلسطین نداریم، تو جنین نداریم، تو کرانه باختری نداریم، تو 48 نداریم. داشتیم آقا میفرمود هر سال بهشون دستور داد، امسال بهشون فرمود درست عمل کردید، همینو ادامه بدید، کل منطقه رو کردید منطقه مقاومت. به این میگن یک نیروی ولایتی. انقلابی های پر مدعای داخلی، یاد بگیرید از رزمندگان جنین، یاد بگیرید از رزمندگان مقاومت. پر مدعاها. اومده به رهبرش میگه حرفتو پس بگیر. این کیه دیگه؟ این کیه؟ کجا بزرگ شده؟ کی به تو تریون داده؟ قربون خدا برم که سرش تو حسابه. ما قدر این امام و ولی رو نمیدونیم، یه عده‌ای هستن که میدونن، یه عده‌ای هستن تو فلسطین که میدونن، یه عده‌ای هستن تو جنین که میدونن، یه عده‌ای هستن تو غزه که میدونن. ما نمیدونیم. در صورتی که فرمان اول جهاد رو آقا به ما داد، به گردان ما داد، فرمان اول جهاد رو آقا به گردان ما داد. بیانیه گام دوم یادتونه؟ هفت جهاد، جهاد علمی، جهاد معنوی، جهاد سیاسی، جهاد اقتصادی، جهاد عدالت، مبارزه با فساد، جهاد استقلال و جهاد مبارزه با سبک زندگی غربی. آقا به ما دستور داد. چند سال از این دستور داره میگذره؟ چرا آقا نمیاد به ما بگه طوبی لهم و حسن مآب؟ چرا آقا ما نمیگه سلامون علیکم به ما صبرتون و نعم عقبت دار؟ چرا آقا ما نمیگه راه همینه که دارید میرید، تداومه، تداومه عزت و کرامت، این مبارزه‌ای که عزت و کرامت اسلام رو به دنبال داره. چون ما وارد این عرصه جهادی نشدیم. کرونا اومد، همه چی رو تعطیل کردیم. زمین و آسمون رو سر اینا ریخت. کرونا نداشتن؟ کرونا هم داشتن، ولی مبارزه هم داشتن، پیش رفتن، انتقال دادن، همه چی رو عوض کردن. اومد پیش حضرت زینب، گفت خانم، حال یکی از مخدرات و از خانم های حرم خراب شده، چه کار کردی؟ چی شده؟ گفت من کاری نکردم. چون هی هر روز گریه میکرد، انقدر گریه میکرد از هوش میرفت، دوباره گریه میکرد از هوش میرفت.